رنگ نائب میگیره، کسی به جا و به جا میاده، ظاهرش مال مرحومینه. یصلا عنه، از طرف او میخونن، حی اگر بخواهد کسی از طرفش بخونه باید یستنیب باشه، نائب بگیره، اگه دیگری بدون استنابه بخونه به درد نمیخوره. نیت نیابت. یصلا عنه مناسب امواتی، این از دنیا رفته دو رکعت نماز طواف نخونده، از طرف او میخوانن. حالا رکعتین ما فرض میکنیم ابهام نداشته باشه، اشاره به رکعت طواف باشه، اما چرا میگه یصلا عن، نمیگه یامر من یصلی عنه؟ باید نیابت باشه، تو عمل طرف برای من کافی باشه. بنده اگر نماز طوافم یادم رفته نخوندم و آمدم شهر خودم، یک کسی نیت بکنه از طرف من بخونه، قطعا صحیح نیست، من باید نائب بگیرم، باید او وجود تنزیلی من باشه. وقتی وجود تنزیلی من میشه که من او رو به استنابه بپذیرم، به نیابت بپذیرم. یصلا عنه حد اقل ابهام داره و یحتمل قویان به معنی اموات بوده باشه. بله، یصلا عنه اطلاق داره، یعنی اگر بدون این که من اجازه بدم کسی برای من بخونه کافیه. میدونم برای حی بخونن کافیه، کسی بدون این که من نائب بگیرم خودش بده از طرف من کاری به جا بیاره، واجب من ساقط میشه؟ نمیشه دیگه. اینم مثل این از شخصی بیمار شده نمیتونه مکه بره، یکیسی از طرف او بدون اجازه او میره، بدون اجازه او بره که عمل این محسوب نمیشه، باید بره بگه به اجازه شما، به نیابت شما، با موافقت شما، از ناحیه او باید اجازه داده بشه، و الا باطل قطعا. حی با نائب بگیره، نائب یه عملی است که از شخص خود شخص شروع میشه، دیگری بده به نیابت من به جا بیاد بدون نیابت. بله مستحبات رو میشود به نیابت افراد به جا آورد و ثوابش رو عدیه کرد، اما وقتی کسی بخواد حج واجبی از طرف دیگری به جا بیاورد، حتما اون طرف دیگر با اطلاع و رضایت و اجازه و امضای او باید بوده باشد. بنابراین یصلا عن اطلاق نداره، فقط جایی میگوید چون جز اموات شده و نمیتونی لااقل ابهام. بنابراین چهار تا روایت شد سه تا روایت، دو روایتی سند نداشت و یه روایتش هم دلالت چه ابهام داره، و لذا ما گفتیم استنابه در اینجا جایز نی. حالا میخواد اعتیاد بکنه، هم خودش میخونه هم از کسی خواهش میکنه برو برای منم بخوام، یه اعتیاد مستحبیه. مشهور از چی؟ چون علت شین است که نیابت، روایت نیابت دلالت کافی نداره دیگه، عمل نکردن. بله فتوا هم بهش ندادن خیلی ها. نه عمر بن یزید محل بحثه، بعضی ها توثیقش کردن بعضی ها گفتن باطل، یعنی اختلاف. بله بین رجالیین در باره عمر بن یزید اختلافه، و به همین دلیل ما نمیتونیم تصمیم بگیریم در باره او و روایت او رو صحیح بدانیم. به هر حال ما مسئله نیابت رو در این گونه موارد منتفی میدانیم، خودش در شهر خودش بخواند مانعی نداره. خب برگردیم به اون بحث که در باره جاهل قاصر و مقصر داشتیم. بعد مسئله بعدمون این بود که جاهل هم در نماز طواف حکم ناسی دارد، یعنی اگر جاهل بود و نماز طواف رو نخواند بعد اومد تو شهر خودش با خبر شد، در شهر خودش میخوانه، مثل نسیان. اگر فراموش کرده بود می آمد تو شهر خودش، می گفتیم بخوان. حالا هم که جاهل بوده آمد در شهر خودش، میگیم بخوان. الجاهل و ناسی سیان، هر دو مساوی اند در احکام نماز طواف. نماز طواف. بعد رفتیم سراغ این معنا که آیا جاهل مقصر رو هم میگیره یا فقط جاهل قاصره؟ آیا جاهلی که نرفته مسئله رو یاد بگیره، تو بازارهای مکه و مدینه میگشته دنبال سوغات و گوش به مسائل روحانی کاروانم نداده، حالا این جاهل مقصر نماز طواف رو نخون، آیا اینم همین حکم داره یا نه؟ بعضی ها گفتن نه، مقصر این حکم نداره، از ذمه‌اش میمانه، هر وقت توانست باید بره مکه، باید بره مکه پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف رو بخونه، باید بره، چون جاهل مقصره، حکم ناسی رو نداره، تو شهر خودش نمیتونه بخونه. ادعای اینطور گفتن. حالی بعضی ها گفتن سیان، جاهل قاصر مقصر مانند هم هستن. من گفتم یه بحث فشرده فعلا درباره جاهل قاصر مقصر داشته باشیم تا ببینیم یه بحث مفصل تری. متاسفانه اون چی در کتب فقهی ما بررسی کردیم، کسی درباره جاهل قاصر و مقصر بحث مستوفایی نداره. در جاهای اشاره کردن، مثلا صاحب جواهر در بحث قبله، آیا جاهل مقصر مثل جاهل قاصره؟ در بحث قصب لباس، لباس مقصوب بودن، آیا جاهل قاصر مقصر یکیه؟ این دو. در بحث کفاره روزه، کسی جاهل بود نمیدانست این مفتره، روزه رو باطل میکنه، آیا کفاره داره؟ اونجا بحث جاهل قاصر و مقصر میاد که در عروه هم مطرح شده و بسیاری از معشین عروه و متن عروه گفتن جاهل قاصر و مقصر در کفاره روزه مساوی هم. و در بحث رفتن از عرفات پیش از غروب آفتاب، اگر پیش از غروب آفتاب حرکت کنه از عرفات برود، باید برگرده، باید برگرده تا غروب آفتاب نشده، و الا مسئله کفاره است. بعد اینجا بحث جاهل قاصر و مقصر کردن، آیا قاصر مقصر هر دو کفاره دارن یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر این چهار جا رو دیدیم صحبت میکنه، در بحث قبله یک، در بحث لباس مسلی و غصب دو، در بحث کفاره روزه نسبت به جاهل سه، در بحث افاضه از عرفات و حرکت از عرفات کردن قبل از غروب آفتاب و کفارش چهار. در این چهار جایشون بحث کرده، ولی یه بحث خیلی کوتاه. و موارد مختلفه، بعضی جاها میگه فی وجهان، بعضی جاها میپذیرد که جاهل قاصر مقصر یکی باشن. خیلی مسئله روشن نیست، با اینکه مسئله جاهل قاصر و مقصر در تمام ابواب فقه مورد نیازه. حقش این است که بعضی از آقایونی که اهل پژوهش و مطالعه هستن یه مطالعه بیشتری کنند و یه منابع بیشتری ببینن که آیا کسی حق این مسئله را ادا کرده، که باور نمی کنم، ولی یه پژوهشی روی مسئله بشه. و اما بحث فشرده که ما داریم، نمیتوانم امروز بدون جواب بذارم اینو، باید بالاخره ما به جای برسونیم. قاصر کسی است که دسترسی نداره، اما نه معنی جاهل دور افتاده است. ای بسا عالم بزرگی هم گاهی مثل جاهل قاصر میشه. سند یه روایت رو میخونه اشتباه میخونه، متن یه روایت میخونه اشتباه میخونه، دقتم کرد ولی بشر جایز الخطاست، اشتباه کرد و مسئله رو عوضی گفت، خب میشه جاهل قاصر، با اینکه ممکنه علم علما هم باشه، بشر جایز الخطاست. یه مسئله ای جاهل بهش شد به واسطه خطایی که در سند مهد امثال رجال کرده، خب این میشه جاهل قاصر. بنابراین جاهل قاصر، بله ما میگیم دقت کرده بررسی کرده، ولی انسان جایز الخطاست، رو این مسئله 10 ساعتم مطالعه کرده، اما یه جاهایش معصوم که نیست، خطا کرد و نتیجه فتوا خطا شد. بله جاهل قاصر میشه دیگه، خاطی همون جاهل دیگه، ها جاهل مرکب میشه، عیب نداره، خاطی جاهل مرکب دیگه. جاهل قاصر ممکنه جاهل بسیط باشه، ممکنه جاهل مرکب باشه، خطاکار جاهل مرکبه، نمیداند و نمیداند که نمیداند. بسیار، بنابراین موضوع جاهل قاصر مقصر معلوم باشه. و اما حکم اولیه در جاهل مقصر، قاصر که معلومه، مقصر این است که حکم عامد داره. مقصر بود چه نرفتی؟ چرا یاد نگرفتی؟ جایزه بهت نمیدن؟ تو مقصری؟ احکام عامد داره. این حکم اولیه مطابق قاعده است. چه در عقاید باشه، در مسائل اعتقادی افتاد دنبال شیطان پرستا، نرفت تحقیقم بکنه، میتوانست، افرادی هم بودن، جاهل مقصر بود، این روز قیامت حکم عمد داره، عمد، تو مثل این که عمدن راه خطا رفتی، چون میتوانستی تحقیق کنی، رفتی دنبال یه فرقه انحرافی، تحقیقم دربارش نکردی، تو جاهل مقصری، حکم عامد عمد داری. خب این در عقاید، در اعمال و رفتار هم همینه، مسئله رو یاد نگرفت، بدون وضو نماز خوند، مقصره، آیا این حکم تارک الصلاة عمدی داره یا نداره؟ این تارک الصلاة عمدیه، ولو جاهل، اما میتوانست فرا بگیرد، نرفت، حکم اون داره. بنابراین جاهل مقصر به حکم عقل حکم عامد و کسی که عمدن مرتکب خلاف شده از دارد، این قاعده اولی. ولی روایاتی داریم که مطلقه، میگه الجاهل کناسی. آیا میشه به اطلاق این روایات عمل کرد یا نه؟ شرش رو انشاءالله خواهم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. امیدواریم که از درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی در فقه آل محمد بهره برده باشید. اینجا رادیو معارف است، بخش سوم برنامه‌های این شبکه. از شما عزیزان و بزرگواران دعوت می‌کنم همراه باشید با زمزم احکام، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
زمزم
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما خوبان، شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو معارف. خیلی ممنون که زمزم احکام رو انتخاب کردید. برای یکایک که شما سلامتی و سعادت آرزو مندیم. در برنامه امروز به تعدادی دیگر از سوالهای شما که برامون فرستادید پاسخ میگیم. از طریق شماره تلفن‌های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید برای ما سوال شرعیتون رو ارسال کنید. سامانه پیامک رادیو معارف هم 30553 هست. بعد از طرح سوال نام مرجع تقلیدتون رو حتما یادآور بشید تا بتونیم پاسخ سوال رو طبق فتوای مرجع تقلیدتون بگیم. اگر هم سوالهای ضبط شده از کیفیت پایین برخوردار باشه، از سوی گوینده برنامه قرائت میشه و پاسخ سوال رو میتونید بشنوید. با زمزم احکام همراه باشید. سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای. ایشان نوشتن: وقتی که من نماز میخوانم با صدای بلند نماز را به جا میآورم و اگر آرام بخوانم اشتباه میکنم. آیا در این صورت نماز ظهر و عصر من با توجه به توضیحی که دادم صحیح است و پذیرفته میشود؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای توضیح دادن:
بر آقایان و خانم ها واجب است که حمد و سوره نماز ظهر و عصر و همچنین تسبیحات اربعه در رکعت سوم و چهارم رو آهسته بخوانند و اگر عمدن بلند بخوانند نماز باطله. شما هم که میفرمایید که من سعی کردم آهسته بخوانم، امتحان کردم و مثلا اشتباه میخونم، میتونید مثلا آنچه را که میخواهید بخونید روی کاغذی بنویسید یا قرآنی رو به دست بگیرید، از روی نوشته یا روی قرآن هم بخونید که اشتباه نکنید، اشکالی نداره.
اطعام دهی در ماه محرم را مجازیم خمس حساب کنیم؟ البته نذر نیست. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای:
آنچه را شما در ماه محرم یا غیر ماه محرم به عنوان اطعام و ثواب به دیگران میدید، اینها هدایای شما اگر نذر نباشه هست و هدایا جزء مخارج شماست، مثل نون شبی که میخرید میخورید، مثل لباسی که میپوشید، اینها را نمیشه جزء خمس قرار داد و از خمس حساب کرد. آنچه را در این زمینه خرج میکنید اگر در حد شأنتون باشه اینا مخارج شماست، آنچه را که از این مخارج و مخارج دیگر زندگیتون سر سال خمسی اضافه میارید، یک پنجمشو به عنوان خمس واجبه که به مرجع تقلیدتون بپردازید.
الله الله.
به هنگام قرائت نماز اگر شک کنیم کلمات را درست ادا کردیم یا نه، نماز ما در این صورت اشکال دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی و پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
در موقعی که قرائت میکنه هنوز تجاوز شخص نکرده، باید که دقت کنه و صحیح کلمات رو انجام بده و اگر شک کرد باید دو مرتبه انجام بده، مادامی که به حد وسواس نرسه که تکرار زیاد بشه، بنابراین باید دو مرتبه. اما اگر رد شد، مثلا گفت اهدنا الصراط المستقیم، خب شک کرد که الحمدلله رب العالمین رو درست گفتم یا نه، اینجا اعتنا نکنه، تجاوز کرده، یا شروع کرد سوره قل هو الله احد رو شک کرد که ولزالید رو درست گفتم یا نگفتم، اعتنا نکنه. بله، هینی که اون آیه رو میخونه اگه شک کرد باید تکرار کنه، ولی اگر رد شد و تجاوز کرد تکرار لازم نیست.
الله الله.
به پولی که برای خریدن خانه پسنداز شده طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی خمس تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ گفتند:
اگر شخصی خونه نداره، به داشتن خونه احتیاج داره و از راه دیگه ای نمیتونه بدون پسنداز خونه دار بشه، در این صورت به پسندازی که برای خونه میکنه، خونه متناسب شأن و مورد نیازش، اون مقداری که پسنداز میکنه، اونا خمس نخواهد داشت.
الله الله.
شنونده عزیزی نوشته: من در کنار جاده ها ضایعات جمع میکنم، این کار من از نظر شرعی اشکال دارد؟ ایشان فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را در این باره خواستند و معظم الله در پاسخ فرمودند:
نه، این اشکالی ندارد و یه زحمت بسیار مهمی رو دارید میکشید و ضایعات که برمیدارید، در این حال جاده و اینها هم تمیزتر میشه، شما هم لابد از اون استفاده میکنید.
الله الله.
شنونده نوشته: پدر و مادرم در قید حیات نیستن و من نمیدونم دقیقاً چه مقدار روزه قضا به عهده داشتن و هیچ وصیتی هم در این باره نکردن. من هم دختر کوچک این خانواده هستم و مستأجرم. آیا من میتونم کسی رو اجیر کنم و برای ایشان یک سال روزه انجام بده یا نه؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی برامون بگید. معظم الله در این باره فرمودند:
اولا شما وظیفه ای ندارید، پسر بزرگتر از که نسبت به پدر و مادر وظیفه دارید، شما وظیفه ای ندارید و در این حال اگر بخواهید براشون یک سال روزه، نماز، امثال اینها به مقدار توانتون بگیرید، کار خوبی کردید.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده ای نوشته: میخواهیم یک گوسفند رو قربانی کنیم برای عقیقه دو فرزند، آیا این کار درست است یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی این گونه بیان کردند:
اون چه که به عنوان عقیقه سنت است و مستحب است که به جا بیارن، این است که برای هر انسانی یک عقیقه بکشن. بنابراین یک گوسفند رو بخوان برای دو نفر، سه نفر، بیشتر مشترکاً نیت عقیقه بکنن، نسبت به هیچ کدام از اونها سنت عقیقه واقع نشده. البته یک کاری شده، گوسفندی کشته شده، احسان شده، به فقرا و مؤمنین داده شده، اطعام شده، یه حسنه ایه، اما به سنت عقیقه عمل نشده. اگر بخوان به سنت عقیقه عمل بکنن، لازمه برای هر کسی یک گوسفند ذبح کنن.
الله الله.
شنونده نوشته من پولی را از کسی قرض کردم، الان یک سال است که از شخص قرض دهنده خبری نیست. تکلیف من در این باره چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی در پاسخ توضیح دادند:
بدهکاری شما طبیعتاً باقیه و باید تحقیق بکنید، اگر تونستید پیداش بکنید. واقعا ناامید شدید ورثه ای اگر از او هست، و اگر از همه اینها ناامید شدید به عنوان رد مظالم به نیت صاحب پول صدقه بدید.
شنونده ای نوشته 50 ساله هستم و یک ماهه که توبه کردم، تکلیف نماز، روزه، خمس و زکات من چه می شود؟ با این توضیح که حساب سال هم نداشتم. لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی بفرمایید. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
بالاخره بعد از استغفار و توبه کردن، قضای نمازهایی است که انجام نداده باید انجام بده و روزه هایی رو که نگرفته باید بگیرد و خمسی رو که نداده است، سال خمسیشون که رسید باید خمس رو پرداخت می کردن. بنابراین سالهای گذشته هم چیزهایی که به عهدش بوده که باید پرداخت می کرده پرداخت نکرده، ضامن هست و باید پرداخت کنه. البته خب برای این که خیلی در فشار نیفتید، هر وقت فرصت کردید نمازها رو کم کم بخوانید و یه یادداشتی هم بذارید که اگر تونستن بچه ها و فرزندانتون بعد از 100 سال که از دنیا رفتید انشاءالله برای تو انجام بدن.
یه دونه تخم مرغ آب پس کرده، پوستش در برده، نصفش خورده، نصف پایینش رسیده، داخلش خون بوده. خواستیم ببینیم این پاک بوده بقیهش که خون توش نبوده یا همش دیگه نجس شده به وسیله پختن. خیلی ممنونم از لطفتون.
حجت الاسلام و المسلمین محمودی و پاسخ به سوال تلفنی شنونده محترمی که سوالشون پخش شد و از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی هستند، بشنوید.
اصولا خونی که در تخم مرغ هست نجس نیست، ولی خوردنش حرامه. بنابراین همون قسمتی که خونی هست جدا کنید و بقیه رو بخورید، اشکالی ندارد.
نگاه کردن به صحنه شهوت انگیز آیا حرام است و باعث وجوب غسل و وضو می شود؟ لطفاً پاسخ سوال را توضیح بدید و فتوای حضرت آیت الله خامنه‌ای را در این باره متذکر بشید. حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
نگاه کردن به چنین صحنه‌هایی ذاتاً حرامه و آنچه موجب تحریک شهوت میشه، نگاه کردن به اون جایز نیست و حرامه و باید از اون پرهیز بشه. بله، اگر انسان با این جنوب نشده باشه غسل واجب نمیشه، یا صرف نگاه کردن به این حرام باعث نمیشه که اگر ما قبلا وضو داشتیم وضومون باطل بشه. و وجوب وضو برای کارهای خاصه، مثل اینکه کسی بخواد دست به خط قرآن بزنه، بخواد نماز بخونه، اینجور جاها، یا دست بزنه به خطی که اسم خداوند، اسم پیغمبر، اسم ائمه است، اینجور جاها وضو واجب میشه و الا در جاهای دیگه وضو واجب نمیشه.
یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درباره موضوع خمس پرسیده: اگر پولی را که بابت ارث است و به ما رسیده در بانک بگذاریم و از سود آن استفاده کنیم، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را توضیح می‌دهند:
فتوای امام رضوان الله تعالی علیه این است که ارث خمس نداره و عده فقهای دیگه هم همین رو میگن، ارث خمس نداره. ولی اگر همین ارث رو به کار گرفتید، سرمایه گذاری کردید، سودآور شد، خب اون سود اون به اصطلاح سرمایه که به دست آمده، اون در صورتی که سال خمسی به او بگذره و این پول رو مصرف نکرده باشید، یا یه مقدارش رو مصرف کردید بقیه که دیگه مونده سال بهش گذشته، این خمس داره، باید خمسش رو بپردازید. الله الله.
استفاده از سرویس بهداشتی و نمازخانه پمپ‌بنزین ها و مجتمع های خدماتی بدون خرید کردن از آنها از نظر شرعی درست است؟